الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبي. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. معصومين عليهم السلام. هم از دید زبانشناسان و علمای لغت و هم از دید اندیشمندان و متفکرین اسلامی، حکمت در بعد فکری و نظری و اندیشه‌ای، اندیشه مطابق با واقع و شناخت حقایق هستی کما هو و حقه، و در مرحله عمل بهترین شکل عمل و عالی ترین شکل اقدام و حرکت خارجی. از باب نمونه فقط باز روایاتی در تکمیل و توضیح بهتر همین مطلب که با اشاره باز بگذرم، جلد 78 بهار الانوار صفحه 81 حدیث شماره 68، قال الصادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودند: الفضائل اربعة اجناس، احدها الحکمه و قوامها فی الفکره. حالا اون ستای بعدی فعلا ما کاری نداریم، این اولی که به عنوان نمونه مورد بحثه، سری ستای بعدی رو میخونم رد میشم. الفضائل اربعة اجناس، فضائل از دید امام صادق علیه السلام 4 تاست. احدها الحکمه، اولی و یکی از این 4 فضیلت برجسته حکمت است که قوام حکمت و اون پایه اصلی که حکمت از اونجا باید خودشون نشون بده، فل فکره، در نحوه تفکر و اندیشه است. یعنی فکری که از انسان سر میزند میتواند حکیمانه باشد و میتواند حکیمانه نباشد. عبارت بعدی رو دقت کنیم تا این عبارت روشن‌تر بشه: و ثانی العفه و قوامها فی الشهوه. دومین فضیلت برای یک انسان عفت و پاکدامنی است که در گذرگاه‌های شهوت قوامش معلوم می شود. یعنی اگر کسی بگوید من عفیفم، در گذرگاه شهوت معلوم می شود که راست می گوید یا خیر. اگر کسی بگوید من حکیمم، در کدام گذرگاه معلوم می شود؟ در گذرگاه فکر و اندیشه. چگونه فکر می کند؟ چگونه می اندیشد؟ به حقایق عالم چه بینشی دارد؟ همونطوری که وثانی الافه و قوامها فی الشهوه و ثالث القوه، چهارمی قدرته، نیرومندی خودش یکی از فضائل انسان هاست، ولی این نیرومندی در کجا باید خودشو نشون بده؟ و قوامها فی الغضب، اونجایی که یک انسان خشم میگیرد و غضبناک میشود، آیا کنترل دارد که قدرت را به جا به کار ببرد یا نه؟ و رابع العدل و قوامه فی اعتدال قوا النفس، چهارمی عدل است که خودشو در جایگاهی که ما در قوای نفس باید اعتدال میان روی را رعایت کنیم و هر چیزی رو در جای خودش قرار بدیم انجام میدیم یا نه. ستای بعدی فعلا مورد نظر نیست، هم تیمنن و تبر کم خوندم، هم توضیح میده اولی رو. همونطوری که عفت در گذرگاه شهوت خودشو نشون میده، حکمت در گذرگاه اندیشه و تفکر. پس به فرموده امام علیه السلام، جلد 78 بهار، صفحه 81، حدیث 68، الفضائل و اربعت و اجناس، احدها الحکمه و قوامها فی الفکره. اولی حکمت است که استواری و حقیقت خودش را در بزنگاه تفکر برای ما نشون میده. در صفحه 115 همین جلد 78 از بهار، باز از امام حسن مجتبی علیه السلام است که فرمودن علیکم بالفکر، بر شما باد که اندیشه کنید، اهل تفکر و بینش نسبت به امور باشید، فانه حیات و قلب البصیر، همانا اندیشه سبب حیات دل یک انسانی که بصیر است و بیناس می باشد و مفاتیح ابواب الحکمه. مفاتی جمع مفتاح، مفتاح کلید، ابواب جمع باب، حکمت درهای گوناگونی که برای حکمت هست، کلیدهای این در که بتوانید این درها را باز کنید و وارد میدان حکمت شوید، تفکر است. این دو روایت چه کنم فرصت نیست، وگرنه در همین باب باز روایات بسیاری را میشد مطرح کرد، ولی از باب نمونه در ادامه بحث هشت شب گذشته. پس حکمت اون شکل صحیح و درست و ارزنده اندیشیدن در مرحله اندیشه و شناخت حقیقی پیدا کردن نسبت به حقایق عالم که به اقتضای اون شناخت حقیقی عمل مطابق با واقع داشتن است، و لذا قرآن اونقدر حکمت را مهم می داند که می فرماید و من یعطل حکمه فقد اوتیه خیرن کثیرا. پس حکمت یکی از عالی ترین خصیصه و یکی از زیباترین صفات و یکی از برجسته ترین فضائل است. خب در مقام مطلق اگر بنگریم، حکمت مطلق مال حکیم مطلق است. حکیم مطلق ذات عدس الهی است، و چون خداوند ذات جامع جمیع صفات کمالی است، پس باید از نظر حکمت هم حکیم واقعی و اصلی او باشد، و لذا در قرآن کریم یکی از صفاتی را که به عنوان صفات ثبوتیه پروردگار مطرح می کند، صفت حکیم است. هو العزیز الحکیم و هاکزا، علیمون حکیم، او حکیم است. خب خداوند وقتی یک صفت کمالی گرا دارد، آیا صفات کمالیه پروردگار در این عالم تجلی دارد یا ندارد؟ خدا قدرت دارد، جلوه قدرت خدا در این عالم از قدرت یک پشه بگیرید تا قدرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، همه جلوه‌ای از جلوات قدرت حضرت حق هم. ولی وقتی بالاترین مظهر تجلی حق مطرح می شود در قدرت، میگیم ید الله، اسد الله، امیر المؤمنین، قدرت خدا در این عالم است که داره نشون میده. اسد الله، شیر قرنده الهی در این عالمه. حال اگر قدرت خدا در این عالم جلوه دارد، دست من حرکت می کند، یعنی من قدرت این مقدار حرکت را دارم، این جلوه ایست از جلوات قدرت حق، ولی به اندازه من. امیر المؤمنین جلوه ایست از جلوات حضرت حق به اندازه امیر المؤمنینی. لذا اگر اون علی شناس به اندازه فهم خودش این شعر را گفته و بسیار هم زیبا گفته، ها علیون بشرون کیف بشر ربهو فیه تجلا و ظهر، رب در علی جلوه می کند و ظهور می نماید، یعنی مقام الهی، صفات الهی، عظمت الهی از طریق علی در این عالم به اندازه عالم ممکن جلوه‌گر می شود. خود امیر المؤمنین تو نهج البلاغه، فرصت این حرفا رو امشب ندارم، اینا رو فقط به عنوان مقدمه برای اصل بحثم دارم، وگرنه در همین باب تو نهج البلاغه قوغاییست. امیر المؤمنین اینن تو نهج البلاغه فرمودن خداوند به وسیله مخلوقاتش در این عالم متجلیست، یعنی همین، این عبارات نهج البلاغه است. خداوند به وسیله مخلوقاتش در این عالم متجلی است و جلوه‌گر است. خب یک مخلوق خدا پشه است، یک مخلوق خدا علی ابن ابی طالبه. قدرت خدا در این عالم جلوه داره، حکمت خدا در این عالم جلوه ندارد. جلوه حکمت خدا چیه؟ کیا هستن؟ اونایی که حکمت خدا رو در این عالم دارن متجلی میکنن و آشکار میسازن. شما در زیارت جامعه میخونید السلام علی محل معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله و حفظت سر الله. این که قبلش محل معرفت است، مساکن برکت است و معادن حکمت بعد از این واژه آمده و حفظت و سر الله بعد از این، تمام راز داره، ولی یکی کش حالا امشب به اندازه فهمم عرض میکنم. معادن جمع معدن، معدن جاییست که اگر چیزی رو میخوایم استخراج کنیم، جایگاه انبوه و فراوان و ذخیره شده بسیاری است که شما به اندازه توانتون میروید از اونجا استخراج میکنید. میگیم معادن حکمت الهی، حکمت خدا که حد ندارد چون مطلق است و لایتناها، ولی جلوه او در این عالم چون عالم عالم محدودات و مخلوقات است، هر مخلوقی معلول است و هر معلولی مرکب از وجود و ماهیت است و لازمه ترکیب از وجود و ماهیت یعنی حد داشتن است. لذا مخلوقات ولو امیر المؤمنین هم باشد حد دارد، لا حدی فقط برای خداوند است. لذا اون چه در این عالم بناست به اقتضای این عالم از حکمت خدا جلوه کند، بالاترین حد ممکنش که خودشم براش حدی به اندازه فهم من تصور نمی شود، این میشه معادن حکمت الهی. بقیه از این معادن میتونن استخراج کنن و بگیرن. اگر امام حسین علیه السلام می فرماید والله حب حکمتی، با حکمتی که من دارم لاح نور الهدا، نور هدایت سرزد، حکمت امام حسین معدن حکمت الهی است. حکمت الهی مطلقه. اما یه بحث همینجا لازم میشه، هم در امام شناسی هم در شناخت خودمون نسبت به توانی که خدا به ما داده است و چه میتوانیم بکنیم در این عالم، که یه نمونش اول فرض علیه السلام است که ببینید در این راستا وقتی خودشو به این معادن نزدیک کرد تا به کجا رسید که باب الحوائج شد، به اون گونه که چار امامی که تو را دیدن دست علمگیر تو بوسیدن شد. بر مبنای ارتباط با این معادنه. آقا یه استکان آب یک استکانه، اگر یه قطره خون توش بچکه نجس میشه. یه لیوان آب باشد بازم محدوده، یه قطره آب بش بچکه خون بچکه نجس میشه. یه استخر بگیرید گرچه یه قطره خون نجسش نمی کند ولی بالاخره محدوده، اگر یه مقدار زیادی خون و آلودگی در این استخر ریختید نجس میشه، با یه شرایط خاص فقهی رنگ برگردد و طعمش تغییر کند و بو و غیره. ولی اگر همین لیوان و استکان را متصل به یک اقیانوس کردی، دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تنکاب است هنوز. وقتی به اون دریا و اقیانوس متصل می شود، هرچه آلودگی به اقیانوس بریزد با چهار موج همه رو کنار می زنه. اگر ما در حکمت شخصی خودمون، در قدرت شخصی خودمون، در صفات کمالیهی که ما می تونیم پیدا کنیم، هرچه هم اوج بگیریم به اندازه یک انسانیم، متصل به معدن الهی بشیم، از طریق معدن الهی متصل به اله شویم، اونجاست که صفات الهی از این وجود جلوه‌گر می شود. نمونش ابوالفضل علیه السلام متصل به ابی عبدالله شد. ابی عبدالله معدن حکمت الهیه، از این کانال به اون اقیانوس لایتناهای هستی حضرت حق ارتباط پیدا می کند. لذا ما اگر میگیم حکمت الهی مطلق و ماها به اندازه خودمون، قرآن می فرماید یعطیه من یشا، به بعضی ها این حکمت را می دهد هر کرا که بخواهد. خب سوال می شود این حکمت چرا به بعضی ها داده می شه و به بعضی های دیگر داده نمی شود؟ عبارتی که دیشب از ملا مهدی نراقی براتون خوندم ادامهش رو می خونم. یه تیکه دیشب من در ارتباط با بحث دیشب بود، در ادامهش در ارتباط با بحث امشب منه. فرمود و کل سالکن الالله، جلد اول جامع السعادات صفحه 44، و کل سالکن الالله انما یعرف من الالتاف الالهیه و النفحات الغیبیه ما ظهر له على قدر استعداده. یک، هر سالک الالله الالتاف الالهیه رو میفهمد، نفحات غیبیه را به مناسبت نفحات غیبیه، النفحات الرحمانیه و الواردات القلبیه، حاجی امین خانم رو مطرح کردم و عبارتی خوندم، وقت اجازه نداد ادامه بدم، این تیکه رو عنایت کنید. حالا هر سالک الالله الطاف الهی رو میفهمد، نفحات غیبیه را میفهمد، ما ظهر له که برای او ظاهر میشه، نفحات غیبیه ظاهر میشود. پس نفحات غیبیه برای او غیب نیست، برای کسانی که در این وادی قرار ندارن غیب است. کسی که حکیم است، رب ارن الاشیا کماهی، خدایا حقایق را به من بنمایان اونچنان که هست. من اگر ظواهر را میبینم پس واقعیت که نیست. فرض بفرمایید اولین بار مرا جلوی تلویزیون قرار دادن، تا این سن اصلا نمیدونستم تلویزیون چیه، حالا میبینم یه آدمی ظرفی برداشته غذا داره میخوره، یکی داره با یکی حرف میزنه، یکی با یکی دعوا میکنه، من چون نمیفهمم و نمیشناسم به همین ظاهر مینگرم و ظاهر بینم، نمیگم دعوای اینا رو با هم دیگه مثلا آشتیشون بدید، نمیگم این داره غذا میخوره بگو با اون یکی هم بده چرا تنهایی میخوره، چون خیال میکنم واقعیت همینه. ولی آنانی که واقعیت را میشناسند، چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد قنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همی با اصل خود یکتاستی سر از این وادی در میاره. میگه این ظاهر است، حقیقت نیست، حقیقت یه چیز دیگه است، این جلوه ای از اون حقیقت است. پس اون حقیقت الان برای من غیب است، این ظاهر برای من آشکار است. نفحات غیبیه رحمانیه، یعنی یک حقایق ماوراء این ظاهر، یک جنبه های اصلی عالم هستی که نفحات غیبیه رحمانیه است، برای برخی روشن است. به چه جهت؟ علا قدر استعدادهی، به اندازه ای که ظرفیتش رو داره. حالا سوال، ظرفیت جبریست یا اختیاری؟ ظرفیت میشه بالا برد یا نه؟ همه ی حرفا همینه. امام حسین اومد به ما یاد بده بیاید بالا، ظرفیتتون رو بکشونید بالا، شما هر کدومتون میتونید یک نمونه بارزی از حکمت الهی در این عالم باشید. خودشون همین مطلب رو یه توضیح بسیار قشنگی میدهن، تا بعد اونجا بگم چرا این حکمت رو خدا به بعضیا میده به بعضیا نمیده. عنایت بفرمایید. و اما ما فوقه فلا یحیط به حقیقته علما لکن قد یصدق به ایمانا بالغیب کما انا نؤمن بالنبوه و خواصها و نصدق به وجودهما ولا نعرف حقیقتهما. چقدر قشنگ میگه. میگه ما ماوراء اون مقداری که برای ما ظاهر شده نمیفهمیم، ولی فقط ایمان میاریم، اعتقاد داریم. چرا؟ چون خدا گفته هست، پیغمبرا گفتن، یه خبرای دیگه ایه، یه حسابای دیگه ماورای این ظاهره. در حد همین مقدار شنیدن و ایمان آوردن پذیرفتم، ولی برای من روشن و آشکار که نشده. مثال میزنه، میگه شما به نبوت ایمان دارید، حقیقت نبوت رو میفهمید چیه؟ نه. شما به وحی ایمان دارید، ولی حقیقت وحی که حقایقی را از طریق وحی خدا برای پیغمبر آشکار میکند توجه داریم. اما امیر المؤمنین به حقیقت وحی کاملا مشرف هستن یا نیستن؟ مگه دیشب نخوندم از نهج البلاغه، انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولکن لست به نبی. تو میبینی، تو میشنوی، اون چرا از کانال وحی خدا برای پیغمبر آشکار کرد من که نمیفهمم، ولی امیرالمؤمنین در مقامی قرار میگیرد که اون را میفهمه. یه پله بیاین پایین تر، اصحاب سر ائمه، اسراری که برای من پوشیده است و نمیدانم، اونا میدانن یا نمیدانن؟ اگه نمیدانستن که اصحاب سر نمی شدن. پس به هر درجه ای که معرفت به اقتضای استعداد پیدا می کنیم، به اون اندازه پرده رو از جلو چشم ما کنار می زنن. وقتی امیرالمؤمنین به سلمان می فرماید سلمان پرده رو زدم کنار، نگاه کن، نگاه کرد کاخی و باقی و چه امکاناتی، یا علی اینا چیه؟ جایگاه تو در بهشته. اینو به سلمان نشون میده. خب سلمان مسنم هستی، جایگاهت هم دیدی، میخوای از خدا مرگ تو بخوام برسونه الان بری اونجا؟ عرض کرد نه یا علی. چرا؟ مولا که میدونه من یاد بگیرم، من خودتو میخوام، اینا رو میخوام چیکار کنم؟ استعداده ببینید، یه کاخو میبینه دست و پاشو گم نمیکنه، یه باغ رو میبینه یادش نمیره. میگه این همه از توفیل دولت علویست که من دارم، حالا به این باغ رسیدم علی را فراموش کنم، من به معدن میرسم، چون صدامت 90 هم پیش ماست. رضا میگه به اندازه معرفت دو رکعت نماز سلمان به اندازه هزاران رکعت نماز مسلمین دیگر ارزش دارد. چرا؟ چون این مقام را در اثر معرفت کشف کرده. میگه حالا ما یک زمان هست به قول ایشون ملا مهدیست، دیشب مختصری عرض کردم، اینا هم علمن کار کردن هم عملن، هم فقیه هم مجتهد بوده، مرجع زمانش بوده، هم فیلسوف بوده، هم عارف بوده، هم ادیب بوده. اینا آدم های استخون خورد کرده، زحمت کشیده، رنج برده در مکتب اهل البیت هم که بعد از همه آن مراحل میاد این حرفا رو برای کسانی که ظرفیتشون رو بالا ببرن و لیاقت کسب کنن تو این وادی بالا برن مطرح میکنه. میگه کما انا نؤمن به نبوه و خواصها و نصدق به وجود هما ولا نعرف حقیقت هما. ما حقیقت شو که نمیشنسیم ولی ایمان بهش میاریم. کما لا یعرف الجنین حال طفل و طفل حال الممیز و الممیز من العوام حال العلماء و العلماء حال الانبیاء و الاولیاء. جنین میتونه بفهمه طفل چیه؟ طفل میتونه بفهمه ممیز چیه؟ ممیز عادی عامی میتونه بفهمه عالم کیه؟ عالم میتونه حقیقت نبوت. پس اینا هر کدوم پله به پله میشه چی؟ پنهان. ولی اگر از جنینی به طفلی میرسم، از طفلی میتونم به ممیزی برسم، از ممیزی میتونم به عالمی برسم، از عالمی میتوانم به مقامی برسم که حالا راهش عرض میکنم میگه چیه؟ به مقامی برسم که عالم ظاهری نباشم بلکه عالم به حقیقت بشوم که بشود چی؟ حکمت، حکیم شوم به این معنی. حالا ایشون میفرماید فررحمت الالهیه به حکم عنایت الازلیه مبذولتون علی الکر غیر مزنون بها علی احد. خب رحمت الهیه بر مبنای عنایت ازلیه او این است که به همه عنایت کنه، به همه رحمت بفرسته. لکن حصولها موقوفان، اما تحصل این رحمت، حاصل گشتن این عنایت موقوفان، متوقف است. الا همه حرفا اینجاست، الا تسقیل مراعات القلب و تصفیتها عن الخبائث طبیعیه. چقدر آینه دل را سیغل میزنند، تسقیل مراعات القلب، سیغلی بدن آینه دل را، و چقدر از خبائث طبیعت خودشون را برهانند. خبائث طبیعت چیه؟ سه سال قبل تو شبهای قدر اینجا بحث کردیم، یادآوری میکنم دو دقیقه، مناجات امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه و استغفرک من کل لذت بغیر لذت ذکرک، یعنی از چیزی غیر از ذکر تو که لذت میبرم از اون هم استغفار میکنم. پس خبائث، حسنات الابرار، سیئات المقربین، برادرم در شب تاسوعا در این مکانی که به نام امام حسین به گرد هم جمع شده ایم، و خواهرم اینجا رو خوب دقت کن، یک زمان از دزدی فرار میکنم الحمدلله، از زنا فرار میکنم الحمدلله، از شراب خوردن فرار میکنم الحمدلله. این که امام سجاد از این استغفار میکنه، میگه استغفار میکنم نعوذ بالله از این که شراب خوردن، استغفار من کل لذتن به غیر لذت ذکرک، خبائث طبیعیه، این پله اول است و لازم و لازم، ولی این پله رو اومدی بالاتر، پله با علاقدر استعدادات هم استعداد میرسه به کجا؟ خبائث طبیعیه، ارتباطش با حکمت که عرض کردم. حالا امشب فرصت دیگه اینو بخوام توضیح بدم، به حکمت امام حسین نمیرسم، باز اینو نیمه کاره رها میکنم میرم سراغ اون قسمت، چه کنم فرصت ضیقه، ولی دقت بکنید، خبائث طبیعیه یعنی وقتی من واقعا به مدل اتومبیلم دل خوش میکنم، من دچار خبائث طبیعیم. منو ممکنه جهنم نبرن چون مدل اتومبیل رو دوست دارم، ولی با اون پله های بالا هم نمیرسونم دیگه. مثال پریشب رو دقت کنید، میخواید در بین اصحاب ابی عبدالله، در بین اصحاب امام زمان، در بین پیروان امیرالمؤمنین جز کدوما باشید؟ اینا رو که من میگم برای دهنم زیاده، ولی به ما میگن بگید ما میگیم، وگرنه من چه کارم این حرفا رو بزنم؟ اینا رو باید خیلی بزرگتر از من بزنم. من میگم شاید انشالله در منم اثر کنه اینجوری باشم. مثال رو دقت کنید، پریشب رفتیم به خانه عالم ربانی، میگم گرسنم چلو کباب میخوام، میگه باشو برو اون ور بهت میدم، چلو کباب میده، ولی فضائل الهیه و تعالیم رحمانیه را به من نمیدهد. من گناه کردم به یه معنی؟ به یه معنی نه، ولی به یه معنی چرا؟ بله به یک معنی گناه کردم. به چه معنی؟ تو که میتوانستی یک کمی گرسنگی رو تحمل کنی، دو سه ساعتی که تو خونه این عالم ربانی هستی، حالا دم از گرسنگی نزنی که تو رو اون ور سرگرم نکنن، بگی گرسنگی رو تحمل میکنم، ولی روح مرا سیراب کن، آتش جان مرا برطرف کن، من شرابی از جام عشق ولای اولیای الهی میخواهم. این شراب ها کجا کفاف دهد؟ این باده ها به مستی ما. ما اینا رو میخواهیم، یه چیز دیگه میخواهیم. لذا وقتی میره پای ذریح امام رضا، میره کنار ذریح امام حسین، میگه هر کس به اندازه لیاقتش میخواد. او چی میخواد؟ میگه الان قدر استعداداته. دل رو میخوای سیغل بدی که دل دل شود و بالا رود، چیکار باید کرد؟ میگه از خبائث طبیعیه، خبائث طبیعیه میگه، نه رذائل اخلاقیه که دروغ. اینا که مال پلهای پایینه، پلهای پایین میخواد بره بالا، پله ها رو میگیره میره بالا، میره بالا، میره بالا، رسیده اون بالا بالا ها. اما شیطان هم برادر و خواهر، امشب دامن اول فضا بگیر، سلام الله علیه، دامن اول فضا بگیر، بچست، بگو تو رو به جان علی عبدالله، تو رو به جان علی اصغر حسین، اول فضا قمر بنی هاشم فداد بشم، آقا جون تو رو خدا منو از شر شیطان رها کن. شیطان تو زندگی خانوادگی ما میاد، زن شوهر متدین میندازه به جون هم، زن به وظیفش عمل نکنه، شوهر به وظیفش عمل نکنه، بچه ها رو وادار میکنه آب به والدین بشن، پدر مادرها رو وادار میکنه به بچه ها نرسن. چرا؟ چون شیطان نمیذاره شما به اون پله ها برسید. آقا وقتی این پله رو داری میری بالا، شیطان میفهمه، ولی صفت که چسبیدی هر چی داری میری بالا، شیطان پشت سرت میاد محکم با لگد بزن، از اون بالا بندازش پایین، انداختی پایین تا دوباره از این پله بیاد بالا میری بالا، ولی هر لحظه من بالایا رو نگاه کن. تو رو خدا دستمو بگیرید، هوای منو نگه دارید، پاو شیطان از پایین میگیره میکشه پایین، یا اول فرض تو هم دست منو بگیر منو بکش بالا، شیطان قوی تره، یا اول فرض، ولی در صورتی که اول فرض دست منو بگیره، نگم یا اول فرض دست منو بگیر، بگه تو که کاری با من نداشتی، وای بر من. اول فضی که خداوند چه قدرت ها که به او نداده بخواد دست منو ضعیفتر و بیچاره تر از منو بگیره، ولی اول فضل سلام الله علیه ها کار داره. لذا توسل یه معناش همینه دیگه. یا ایها الذین آمنو، خدا لعنت کند استعمار را که وهابیت را بلای جان اسلام و تکامل معنوی کرد، چون میدونست استعمار ابن تیمیه کیه، محمد ابن عبدالوهاب کیه، عربستان سعودی کیه، دشمنان زیرک ما از چند صد سال قبل بیدار بودن که میدونستن اگر ما دست به دامن این اولیای الهی بزنیم، این اردبون تردی رو تا کجا طی میکنیم؟ وهابیت درست کردن، انداختن به جان ما، توسل شرک است، برو همون جان، میخواد تو رو از این نردبان
چون شیطان پاتو گرفته بالان دست به دستگیرها ندی، همه تون بیفتید اونا با دومشون گردو بشکنن. ولی قرآن چه میگوید؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، چنگ بزن ابتغا کن رضا امشب، به کورین چشم استثمار و استعمار و دشمنان مکتب علی و آل علی. میگیم شیعه بیداره. من گاهگاهی تلویزیونم میزنم از این کانال با اون کانال، از اون کانال با اون کانال. این روزا کارامو تعطیل کردم تو خونم چون میخوام تو این حال هوا باشم. این کانال ها رو هی میزنم نگاه میکنم، میبینم اینجای جوانی میزنه تو سرش، اون دسته رو نزوم میده میزنه تو سینش، اون در سر نشون میده، میگم الحمدلله. ببین این عشق حسینی و این توجه، ولی جوون اینا بکس و بگیر به اون شکل عالیش، برسون به اون مرحله. فقط این ظواهر امر نباشه، برسون به اون مرحله. کجا؟ موقوفون علا تسقیل مرآت القلب و تصفیتها عن الخبائس طبیعیه، تا اونجا که لا یمکنو ان یتجلی فیها شیء من الحقائق ولا تحجب الانوار العلمیه والاسرار الربوبیه عن قلب من القلوب لبخل من جهت منعم تعالی شأنه. حجابی که باعث میشه انوار علمیه الهیه، اسرار ربوبیه حضرت حق در قلبی از قلبها جلوه نکند، لبخل من جهت منعم، به خاطر این که منعم بخل داشته باشه، نه اعوذ بالله تعالی شأنه عن ذلك، بل الاحتجاب انما هو من جهت القلب لکدورته و خبسه و اشتغاله بما یزاد ذلک. همه گرفتاری ها مال این طرفه. حالا این بحثی که ایشون گفته، ممکنه یکی بگه خب این حرف ملا مهدی نراقیه، عالم بود، بزرگوار بود، چنین بود، چنان بود، چنین باشه. حالا ما خیلی به حرفای اینا که نمیخوایم، میگم قرآن چیه دیگه، رو قرآن اینا رو مقدمه گفتم تا آیات قرآن رو دقت بیشتری بکنیم. آقا در قرآن شما توجه بفرمایید که خداوند در این رابطه چی میگه. فرصت نیست، سریع میخوام رد بشم، مثل بحث سوره تکاثر که دیشب سریع رد شدم. مطالعه بفرمایید انشالله، مثل شبای جمعه که مبسوط میریم آیات رو بحث میکنیم، انشالله این آیات رو به مناسبتی در اونجاها مبسوط بحث میکنیم. ولی شما آیه 82 سوره انعام تا آیه 90 سوره انعام، این یک صفحه رو من فقط سریع بعدی جاهاشو. الذین آمنو، این الذین برمیگرده به قبل، راجب شخصیت‌های الهی انبیاس که بعدش هم مشخص میکنه. آمنو، ایمان آوردن. ولم یلبسو ایمانهم بظلم، ایمانشونو با ظلم آغشته نکردن. ظلم به معنایی که قرآن میگه، با وقتی خداوند به آدم و حوا میگه چه کردید، میگن ربنا ظلمنا انفسنا. وقتی قضیه حضرت ابراهیم مطرح میشه و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. ظلم به اون معنی که تو بحثای شب جمعه داشتیم، حالا تکرار نکنم. خب ولم یلبسو ایمانهم بظلمن اولئک لهم الامن و هم مهتدون، اینا به اون آرامش، به اون امنیت، به اون مرحله سکون ایقانی رسیدن و هم مهتدون، اینا به اون درجات عالی هدایت را یافتن. و تلک حجتنا، اینا حجت های ماست که آتیناها ابراهیم علی قومه، ابراهیم اینجوری قوی در مقابل قومش قرار دادیم که با اینکه اونا آتش برافروختن ولی ابراهیم پیروز شد. اونا تمام امکانات رو در مقابل ابراهیم قرار دادن، ابراهیم قرار شد. نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، نرفع درجات، رفعت میدیم به درجاتی. نرفع فاعلش کیه؟ خدا دیگه، خدا داره رجوع خودش میگه، ما این
ببین رفعت دادیم، درجاتی به اینا دادیم، اینا رو بردیم بالا. ولی اولش فرمود چی؟ ایمان آوردن، ایمانشون رو به زور ماغشته نکردن. یعنی وقتی شب عاشورا برادر و خواهرم این سرمایه رو، این سرمایه رو اومدی تو مجلس ابوالفضل علیه السلام اش ریختی، دلت شستودی داده شد، لم یلبس دی، دوباره گناه نکنی، دوباره گل نخوری، امشب دامن ابوالفضل علیه السلام رو گرفتی رها نکنی، بعد شیطان ولت نمی کنه، ممکن است فردا قوی تر بیاد سراغت. اونقدر شیطان قوی میاد، ای وای ای وای، تو دسته های امام حسین چه میکنن؟ شیطانه دیگه. ما روز 21 رمضان دسته رو انداختیم اینجا، گفتن آقا خوب بودی همچه دسته ای، ما به خیلی دلم میخواست روز عاشورا این کارو بکنیم، چون میخوایم مقتل بخونیم و بعضی برنامه های دیگه فرصت نیست. بعضی عزیزان گفتن شما رو به خدا میتونید بگید این ور اون ور، شما رو به جان امام حسین بعضی کارا رو تو این دسته ها نکنید. شیطونه، جوان به یه کیفیت، پسر به یه کیفیت، دختر به یه کیفیت، حالا با بعضی نمیدونم، قد ندارم چی بگم، با بعضی ابزار کذایی و چنینه چنان، امام حسین بحثش خیلی بالاست. این چیه؟ آقا شیطان قویه، دشمن ما قویه، دیده طرف داره میاد تو دسته امام حسین، این دلش داره پاک میشه، دل پاک شده، خب برم از همینجا شروع کنم یه کار دیگه، یه جور دیگه بکنم، از تو مجالس شروع بکنم. خب میگه ما رفعت میدیم، درجات میبخشیم، ولی قبلش فرمود در صورتی که ایمانشون رو به زور ماغشته نکنن. من نشا برای کسانی که میخوان، اما بلا فاصله بعدش میگه ان ربک حکیم علیم، حکمت رو هشت شب بحث کردیم، خدا میدونه که چگونه به این عمل کنه، یعنی هم در عمل حکیمه هم در نظر حکیمه. و آیات بعد و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسا و هارون و کذالک نجزی المحسنین. چرا این رو در این خانواده قرار دادیم؟ چرا این بیتوی همچو بیتی کردیم؟ چرا این همه امتیازات به یه عده خاصی دادیم به این کیفیت؟ برای اون که اینا بودن که خودشون آماده به این کیفیت کردن و پذیرای این حقیقت ساختن. همه برمیگرده به این مطلب، این مقدار. حالا این آیات رو تا برسم آیه 88 رو سریع بخونم. ذالک هدالله، اینا هدایت الهیه، یهدی بهی من یشا، کسانی که بخواد به این وسیله ادایت میکنه، من عباده از بندگانش، ولو اشرکو لحبت عنهم ما کانوا یعملون، اما اگر شرک بفرزن همه اینا رو چه میکنه؟ از بین میبره. حالا این آیات رو شما ببینید، ما بعدها بحث آیاتیش رو بیشتر انشالله مطرح میکنیم. خدا سریع میگه از ابراهیم قبلش نوح، اسحاق رو ببین، یوسف رو ببین، ایوب رو ببین، ما همه این ارزش هایی که برای اینا قرار دادیم، ما به اینها درجات دادیم، ما اینا رو بالا بردیم، ما کسانی که بخوایم هدایت میکنیم. خدا وقتی پشتوانه کسی باشه حسابش معلومه چگونه میشه، ولی مشخص میکنه ایمان آوردن، ایمانشون رو آغشته به آلودگی ها نکردن. پس ما امشب این مقدار، تا برم سراغ قسمت های بعدی، این مقدار آقا از این مجالس امام حسین اون چیزایی که گرفتیم آغشتش نکنیم. یه عزیزی حج تمتع با ما تو صحرای عرفات بودیم، دیدم منقلب شد، یه جمله ای گفت، این جمله برام خیلی قشنگ بود. گفتن احساسم اینه، امروز تو عرفات خداوند جام ما رو پر و پر کرده، ولی گریم اینه که میتونم پر نگه دارم یا سرازیر میشه. شب عاشورا پر میکنن، شب تاسوعا پر میکنن، روز عاشورا پر میکنن، خوشا به حال اونایی که کاسه هاشون پر میشه، ولی خوشا به حال اونایی که این کاسه رو پر تا سال بعد نگه میدارن. لذا این قسمت رو دقت کنید، اگر من یشاست برای چه کسانی؟ آقا امام حسین علیه السلام برادرای دیگه هم داشتن، اگر صحبت برادر است برادرای دیگه هم داشتن، حتی برادر بزرگتر از حضرت ابوالفضل علیه السلام داشتن، الان اسم نمیبرم، ولی چرا حضرت ابوالفضل علیه السلام یه حساب دیگه ای داره؟ همشون خاک کف پاشون توتیای چشم من، ولی از تبلفظ یه حساب دیگه داره. وقتی امام صادق علیه السلام میگه عم من عباس شنین، امام سجاد که پارسال براتون خوندم، عموی ما عباس شنین، و بعد تا این اندازه که یه اشاره فقط بکنم، فقط یه اشاره، اینو خدا بیامرز علامه مداح رو، ایشون برای من تعریف کرد، گفت به خدا با چشمام دیدم
شاید قبلا هم اینجا گفتم براتون، هیچ چیز بعیدی اصلا تو عادیه برای اول فاز، چون جلوه قدرت خدایی است بر مبنای اون عظمتی که پیدا کرده. گفت من تو صحنه اول فاز علیه السلام بودم، الانم هست، حتی زمان صدام هم بود، اونایی که مشرف شدن میدونن. وقتی تو حرم امام حسین مردم پناه بردن، مردم رو مسلسل بستن، حرم از تبلفز مسلسل نبستن، نه اینکه از تبلفز از امام حسین بالاتره، ولی بناس از تبلفز یه عظمتی رو بنا به حکمت الهی جلوه بده، لذا از تبلفز حساب می بردن. حتی صدام از تبلفز یه حساب خاصی می برد با همه اون برنامه هاشون. خب بزرگترین دعوا رو که نمی شد حل کرد، کافی بود بگن بریم تو حرم از تبلفز قسم بخوریم، طرف دیگه می خوب می شد و هاکذا. گفت تو حرم از تبلفز ایستاده بودم، داشتم دعا می خوندم، دیدم یک عربی دختر 17 ساله ای، دختر دیوانه شده بود، بد جوری جیغ و داد می زد، حالات بدی داشت. دختر آورد پایین پای زری از تبلفز، اینو با یه تنابی به شبکه های زری بست، خودش اومد بالا سر زد، گره کور زد، به صورتی که اگه بنا بود اینو باز کنه جز با قیچی راه دیگه نداشت، اونقدر گره کور زد، منم داشتم میدیدم که این چسبید به زری، دوتا دستشو از عبا در آورده بود. گفت یا ابوالفضل دیگه خسته شدم، آبروی من دیگه رفته، این دختر وضعش بده، کارم گره خورد، اومدم با این دستمال خودمو بستم به زریحت با گره کور، یا دخترمو شفا میدی یا اونقدر اینجا وای میستم تا بمیرم جسد منو ببرن، دیگه تحمل ندارم. مرحوم علامه میگفت منقلب شدم، بعضی هم نگاه میکردن، بعضی ها تو حال خودشون بودن، من یه گوشی ایستادم ببینم چه میشه. گو این همینجور ناله میزد، چسبیده بود به زری، یه وقت دیدم بند پای دختر از پایین زری باز شد، دیدم دختر پا شد. شما هم دیده بودید تا قبل از این اواخر زری از ابوالفضل زنون مردونه جدا نبود، مختلط دور می زدن. دیدم دختر مؤدب پا شد، اومد بالا سر، هی عشق بابا رو پاک میکنه، میگه بابا جون گریه نکن، از ابوالفضل منو شفا داد. یه وقت دیدم به چشمم دیدم این گره ها خود به خود یکی یکی باز شد، هی دیدم گره داره باز میشه، با کسی دست نمیزنه، گره باز شد، دیدم این پدر و دختر دست تو آغوش هم چسبیدن به ذریع ابوالفضل. بله، وقتی جلوه عظمت خدا میخواد باشه، حالا دشمن اینا رو فهمیده، بزرگترین دشمن به یه معنا شیطان، میبینه جوون داره با ابوالفضل عشق میکنه، جوون داره با علی اکبر عشق میکنه، جوون اومده تو مجلس امام حسین داره با حضرت زینب رابطه برقرار میکنه، شیطان میگه وای از همین امشب و فردا میاد نیروهاشو بسیج میکنه، جوان یه دختر سر راهت قرار میده تو رو از علی اکبر جدا کنه، خانم یه جوون ناباب سر راه تو قرار میده تو رو از حضرت رقیه و سکینه جدا کنه، ولی امشب بیا دامن ابوالفضل بگی، بگو قمر بنی هاشم تو رو به جان مولایت ابی عبدالله، من دانه میکنم اونا میان من قدرت دارم، ولی از شما میخوام منو بکشونید به طرف خودتون، نگذارید که من این طرف برم. لذا به ما گفتن، اینم آیه قرآن که سریرت شدم، اگر نرفع و درجات من نشا، این من نشا حساب داره، اجازه بدید. ملا صدرا در کتاب مبدأ و معاد صفحه 198، من در مدت عمرم که اکنون به 40 سالگی رسیده است، نشون میده در سن 40 سالگیش نوشته، کسی را ندیدم که از فراگیری حکمت روگردان باشد مگر آنی که محبت دنیا و ریاست بر وی چیره شده و عقل او در تسخیر شهوت وی قرار گرفته باشد. تفسیر آیت الکرسی از ایشون صفحه 60، و حرام فی الرقم الاول الواجبی والقضاء السابق الالهی ان یرزق شیئا من هذه العلوم الا معرف الدنيا و طلب الخمول و ترک شهره. میگه در مرحله اول قضای الهی این است، خداوند این گونه مقرر کرده، نمیتونی تغییر بدی. مثلا آقا قضا و قدر که میگیم، خدا مقدر کرده و این مقدر قضا شده است که شما بی آب نمیتونید زنده بمانید، باید آب بنوشید. خدا مقدر کرده است که چیزی از حقایق عالم معنا به افراد ندهد الا مع رفض دنیا و طلب الخمول و ترک شهره، مگر اینکه دنیا رو رها کنه. نمیشه، یعنی تعلقات دنیوی، همون خبائص طبیعیه. نمیگم تو دنیا استفاده نکنید، تو دنیا باشید، ولی هرگز صحبت حاضر و غائب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است. حکمت الاشراق شیخ اشراق صفحه 258، قبل از شروع در فراگیری حکمت 40 روز باید ریاضت بکشید تا آمادگی ورود به بحث حکمت داشته باشید. زحمت کشیدن، استخوان خورد کردن، خون دلها خوردن، فحشها را تحمل کردن، خدمت بزرگی رسیده بودن. گفتم میگن گاهی نسبت به این گونه مباحث لازم است تقیه شود تا دیگران متهمشون نکنند. دیدم یه لبخندی زد، فهمیدم لبخند خیلی معنا داره. عرض کردم نمیشه توضیح بدید؟ گفت کسی که در بند این حرف حکیم نمیشود. گفتم چرا؟ گفت قرآن میفرماید باید به اونجا برسید که لومت اللائم براشون معنا پیدا نکنه. لعومت لائم مال نشأه طبیعی است، این که گرفتار طبیعته. کسی که گرفتار طبیعت باشه نمیتونه سر از ملکوت به در بیاره. برای رسیدن به ملکوت باید این تعلقات مادی رو جارو کرد. خانه دل جارو کن و ونگه مهمان طلب. امشب اومدیم در خانه ابوالفضل علیه السلام به کمک نور قمر بنی هاشم این خانه دل رو جارو کنیم. خب حالا این حکمت با این توضیحات 8-9 شب، حالا حکمتی، حکمت من امام حسین، یعنی من وقتی به واقعیت عالم می نگرم، حقایق را به صورت دقیق خودش می شناسم. حالا 2-3 نمونه به اقتضای فرصت امشبمون که بریم در خانه ابوالفضل علیه السلام. 1، وقتی که از مدینه یه صلوات عنایت بفرمایم. وقتی که از مدینه آقا میخواستن تشبیارن برای مکه، از مکه بعد برای کربلا و کوفه، افرادی مدینه جلو آقا رو گرفتن. یکی از برادرانشون عمر اطرفه، برادر حضرت، اومد به امام گفت آقا جون من میدونم که اگر شما در این سفر برید کشته میشید، نمیشه نرید. امام حسین علیه السلام به برادرشون فرمودن، کتاب لحوف صفحه 23، حدثنی ابی ان رسول الله، بابام علی برای من نقل کرد که رسول خدا اخبره به قتله و قتلی، رسول خدا به او گفت که او بناس کشته بشه و کشته شدن منم خبر داد، و ان تربته تکون بالقرب من تربتی، قبر ما دوتان بناس به همدیگه نزدیک باشه، کربلا و نجف 80 خورده کیلومتر. اتظن انک علمت ما لم اعلم. ها داداش، خیال میکنی تو میدونی که من اگه تو این رابرم کشته میشم؟ من نمیدونم، برای من معلوم نیست که کشته میشم. والله لا اعتدنی من نفسی ابدا ولا تلقین فاطمه و اباها شاکیه ما لقیت ذریتهما من امته ولا يدخل الجنه احد آزاها في ذريتها. خب ببینید، نگاه امام حسین نگاه حکمتی، خوب دقت کنید. امام حسین میگه میدونم من باید برم کشته بشم و کشتم میشه. بابا من همونجوری که گفتن کشته میشه کشته شد، قبر منم نزدیکی های قبر بابامه، نزدیکی با اون نسبت. مادر من فاطمه هم فردای قیامت در پیشگاه خدا شکایت میکند
در پیشگاه به باباش در پیشگاه عدل الهی شکایت میکنه که ببین امت با بچه‌هاش چه کردن، و به خدا قسم اینم بدونید احدی که ذریه پیغمبر رو آزرده باشن وارد بهش نمیشون. خب یک، ظاهر امر رو نگاه کنم، آقا این همه نامه دادن، خرجین ها پر نامه است، اون نویسنده حالا مغرض بی اطلاع با اطلاع هر چه، حیف از این شبها حال مجلسمون رو بگیریم در اون کتاب کذایی که امام حسین خیال میکرد مردم کوفه نامه دادن واقعا بهش وفادارن، گول خورد رفت کوفه و در بین راه هم شکست خورد. این نگرش ظاهریه برای یه آدم معمولی. امام حسین میگه میدونم باید کشته بشن، من دارم اون ورشو میبینم، ولی کشته شدن تنها رم نمیبینم. حکمتی، حکمت من چیه؟ من حتی این رو میبینم که والله لا اعتدنیم نفسی، به خدا قسم پستی را برای نفسم نمیخواهم. یعنی چی؟ مثالی که امشب زدم نردبون، آقا من به این نردبونه چسبیدم، یکی از بالا میگه بیا بالا، یکی از پایین میگه بیا پایین. من اگر بخواهم به خاطر زندگی چند روزه دنیا در جا بزنم، خب این پستیه، منو پستی، من بالایی رو میخوام، یعنی واقعیت رو میبینم نه این ظواهر امرو. خب ظواهر امر اینه که بله ما خوش نمیشیم، ذریه فاطمه زهرا سلام الله علیها را میآزارن و اذیت میکنن، ولی در مقابلش وقتی واقعیت امر، آقا بنده اگر چه کنم، این مثال ها بسیار کوتاهانه است، منم مجبورم در عالم ملک و مثال مادی مثال بزنم. آقا به بنده میگن یه قده ای در شکمتون پیدا شده، باید عمل جراحی بشه، چاقو بذارن شکمتو ببرن، نمیدونم بستری بشید، مدتی بخوابید، این قده رو از بدنتون بکشونن. نگرش ظاهری چه؟ شکم نمیخوام، پول دستی بدم شکم منم پاره کنن، نمیخوام. این نگرش کودکانه است. ولی وقتی یک کمی نگرش واقع بینانه تره، لازمه سلامتی من این است که این پولم بدم، خواهشم بکنم، نوبتم بگیرم که آقا بیا شکم منو پاره کن، برای اینکه قدر رو بکشی بیرون. میگه من برای این که در عالم معنا بتونم به اون درجات عالیاتی که هر کسی میتواند برسد و ساقط نشوم و دنی نگردم، همین ها رو آشکارا با کمال میل پذیرفتم. پس یک، حکمت امام حسین اینه اگر انسان در زندگی مشکلات، گرفتاری ها در حد کشته شدن، اسارت خانواده و همه اون گرفتاری هایی که تو واقعه کربلا پیش آمد، ولی در مقابلش از قرب حق و کمال الهی باز نماند، تحمل همه اینها میشه چی؟ میشه آسان. خب من برای این که به قرب خدا برسم، تحمل من در این حد، رشوه نگیرم، دروغ نگم، گرون نفروشم، مردم آزاری نکنم، کلک نزنم، منیت و خودخواهی نداشته باشم، صداقت و صفا را پیشه کنم، ولو در اثر صداقت و صفا از نظر ظاهر عالم یعنی طبیعت و ملک یه مقدار محروم بشم. حکمت امام حسین این رو به ما میآموزه، حکیم باش، این از دست دادن به نفعته، این به دست آوردن به نفعت نیست. ببین اگه داری به دست میاری به چه قیمت. آقا این شیء رو میخوام بفروشم، 100 تومان قیمتش. زمینه کلک زدن و گرون فروشی پیش اومده، 500 تومان به قول عوام الناس سر کسی کلا بگذارم الان. اگر حکیم باشم این 500 تومان کلا سر خودم رفت، چون وزر و وبالش برای من شد، بدبختیش برای من آمد، سقوطش برای آقا 400 تومان اضافه گیرم آمد. این 400 تومان اضافه اولا کجا صرف می شود، چگونه می شود؟ بذار یه گوشه از حکمت عالم رو بگم. حضرت موسی علیه السلام به خدا عرض کرد خدایا یه گوشه از حکمت عالم رو به من نشون بده، حکمتی که تو در این عالم اعمال کردی. ندا اومد یا موسی برو در کنار فلان چشمه قایم شد ساکت، هیچ عکس العمل هم نشون نده، هر چی دیدی هیچ تفاوتی نشون نده، بی تفاوت باش، قرو برگرد. حضرت موسی رفت کنار چشمه پناه گرفت، استاد بعد از مدتی دید یک جوانی سوار بر مرکب عرق ریزان شتابان، خرجینی هم پشت اسبش، اومد کنار چشمه پیاده شد، خرجینو گذاشت کنار چشمه، از چشمه آب نوشید، بعد هم سوار اسب شد، یادش رفت خرجینه رو برداره، به سرعت رفت. یه چند لحظه بعد یه بچه 7-8 ساله‌ای اومد کوزه دستش از چشمه آب ببره، آب به سر و صورت زد و آب خورد و کوزه آب برداشت برگرده، خرجینه رو دید، این ور اونور نگاه کرد، هیچ که نیست، خوبی خرجین صاحب نداره، گذاشت دوشش رفت. لحظاتی بعد یه پیرمرد اسازنان نابینا بود آمد، خودشو به چشمه رسون، کنار چشمه نشست، از چشمه کمی آب خورد، استراحت کرد، در این بین جوانه برگشت، جوان با اسب شتابان اومد، این خرجینشو برداره، این خرجین نیست، پیرمرد نابینا نشسته، گفت پدر جان خرجین من کو؟ گفت من چه میدونم، من که نابینا هستم، چشمم هم نمیبینه، اینجا چیزی هم لمس نکردم. گفت دروغ میگی، خرجینو مخفی کردی. گفت چرا تهمت میزنی؟ بگو مگو شد. این جوان عصبانی چوب دستیشو پرون خورد تو سر پیرمرد، پیرمرد جابجا مرد، جوانم ترسید سوار اسبه شد، به سرعت در رفت. حضرت موسی برگشت، خدایا رازش چی بود؟ ندا اومد، یا موسی، اون جوان شریک پدر اون بچه بود، سهم الارث و مبلغی که مال پدر این بچه بود، ارث باید به این بچه برسه، توی اون خرجین بود، داشت در میرفت، اونجا فراموش کرد، گذاشت رفت و این بچه رسید خرجینه رو برداشت رفت. و اون پیرمرد نابینا در جوانی پدر اون جوان را کشته بود، اینجوری قصاص شد. به چشم خیش دیدم در گذرگاه، که زد بر جان موری مرغکی را، هنوز از صید منقارش نپرداخت، که مرغ دیگر آمد کار او ساخت. اون چنان داغ است بازار مکافات عمل، دیده گر بینا بود هر روز روزه محشر است. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی؟ تا کشته شدی زار، تا باز کجا کشته شود اون که تو را کشت؟ انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتند مشت. اونایی که یک کمکی چشمشون تونسته پرده رو کنار بزنه، اونورتر رو ببینن. لذا امام حسین علیه السلام داره اینو میگه، میگه آقا اگه فرض کنید من اینو آوردم تو قالب خیلی خیلی ساده ساده، الان دارم اینو میفروشم، حقیقت 100 تومانه، باطل 500 تومان، حق و باطل در معرفت حکمتی که عرض کردم و عملی حکیمانه، 100 تومان بفروشم حکیمانه است چون با واقعیت تطبیق میکنه، 500 تومان بفروشم غیر حکیمانه است چون باطله، حکیم باشم میگم نه نه نه. به به، جمعه بود امروز، حیف نگم، تو نجف هی می اومد کنار زری امیرالمومنین، آقا جان میخوام زیارت کنم پسرت حجت ابن الحسن رو، هی ناله میزد، هی التماس میکرد، هی چه میکرد، خلاصه بعد از 40 سال ناله زدن، حالا این چه رازی هم داره 40 سال، حالا من چه میفهمم، بعد از 40 سال ناله زدن، گاله خیلی اصرار داری فردا برو تو بازار فلان نجف، مغازه فلان پیرمرد کلید ساز، قفل بروشه، کلید سازه، امام زمان علیه السلام اونجا داشت میارن، آقا رو میبینیم، شب تا صبح نخوابیده، این پام پا میکنه، وای فردا، فردا رفت مغازه مثلا به قول ما زیر پله‌ایه کوچولوی مثلا فلان، پیرمرد محاسن سفید دقت خمیده نشسته داره کلید درست میکنه، یک آقای بزرگواری هم سیما و کیف معلوم اونجا نشستن، دارن با همدیگه گل میگن، گل میخندن، به قول من مثلا چایم میخورن، این من میگم نمیدونم ساعت، با هم گل میگن و گل میخندن و تا وارد شدن پیرمرد گفت فهمید که این بناس بین مؤدب مؤدب ایستاده، حرف دیگه نمیتونم بزنم، در این بینیم یه پیرزن قد خمیده کلید دستش اومد تو مغازه، آقا تو رو خدا اینو 4 درهم از من بخر، من الان احتیاج دارم، شرایطم ایجاب میکنه 4 درهم و احتیاج دارم، اینو بگی 4 درهم به من بده. پیرمرد برداشت نگاهی کرد، گفت مادر جون این قفل خرابه، اگه درست بشه قیمتش 8 درهمه، مزد ساختش هم 1 درهمه، میخوای یه درهم به من بدی بسازم برات، بعد به خودم میفروشی 8 درهم ازت میخرم، هر جا ببری 8 درهم از تو میخرم. گفت من چون عجله دارم یه نیازیست نمیتونم. گفت خیلی خوب، من 7 درهم بهت میدم، 1 درهمم مزده ساختشو کم میکنم. گفت خدا خیرت بده، الهی مشمول عنایت امام زمان بشی. پیرزن 7 درهم گرفت رفت، آقا رو کرد به این آشیخ احمد نجفی، گفت آشیخ احمد اینجوری باشید ما بیایم تو مغازتون کنارتون بشینیم. حکیم نبود آشیخ احمد؟ آقا پیرزن خلاص خودش داره میگه 4 درهم، منم 4 درهم رو میدم، ولی عزیز من اونوره پردر رو میبینه، اگه با حقیقت عمل کرد امام زمان میاد دست نوازش سرش میکشه. خواهر و مادرم تو رو به جان امام حسین، یک کمی امشب فکر کن، پاک باشی، گناه نکنی، تو جوانی آلوده نشی، گول دوستان نابابا نخوری، ولی امام زمان بیاد به تو عنایت کنه به صور مختلف، هرچی تا هر جا نمیارزه. پس حکیم اینه دیگه. لذا اگر کسی حکمت رو تو زندگیش گرفت، ولاه به حکمتی نور الهدا، حکمت من روشن کرد برای شما، ولی اگر من چشمم رو بستم، پرده ها رو آویختم، نمیذارم روشنایی بیاد تو اتاق من، این مشکل خود منه. ولاه به حکمتی نور الهدا، حکمت من چی بود؟ 1، داداش تو خیال میکنی من نمیدونم؟ 2، جناب ام سلمه. خب ام سلمه زن متدینه ایه. یه روزی میگه در کتاب خرائج صفحه 26، مدینة المعاجز صفحه 244، ولی مطلبی که میخوام بگم غیر از اینو مقدمه بگم، بعد وارد این مطلبی که سندشو خوندم بشم. ام سلمه میگه یه اتاقی پیغمبر داشتن مخصوص نزول وحی بود، اون تو که میرفتن معلوم بود که با جبرائیل باید کسی وارد نشه، فرموده بودن وقتی تو این اتاقم کسی رو اجازه ورود ندید، این یک امر. امر دوم فرموده بودن کسی حسین رو ناراحت نکنه، من از اون ناراضیم. چشم، من نشسته بودم بیرون، پیغمبر توی اون اتاق بودن، امام حسین خردسال بود، دوان دوان اومد صاف بره تو اون اتاق، من جلو حسین گرفتم سلام الله علیه، چون پیغمبر فرموده بودن نکنه کسی بیاد تو این اتاق. من جلو امام حسین علیه السلام رو گرفتم، آقا شروع کرد گریه کردن، فوری رهاش کردم، گفتم که امر پیغمبره کسی باعث گریه اذیت حسین نشه. امام حسین حرکت کردن رفتن داخل اتاق، مدتی طول کشید، بعد از مدتی پیغمبر حسین تو بغلش بود، از اون اتاق اومد بیرون، دیدم چشمای پیغمبر به تعبیر من اونقدر اشک ریخته باد کرده، این یقه حضرت مثل این که دریده باشه، حال حضرت منقلبه. دویدم جلو، یا رسول الله بنده جسارت کردم که به حسین اجازه دادم بیاد نارا، فرمود نه ام سلمه، حسین اومد رو زانوی من نشسته بود، میبوسیدم میبوییدم، دست نوازش سرش میکشیدم. جبرائیل گفت یا رسول الله حسینو خیلی دوست داری؟ گفتم بله، میوه دل منه، نور بصر منه. فرمود میخوای کربلا رو نشون بدم؟ اون لحظه رو به من نشون داد که حسین تکیه به نیزه غریبی، شمشیر غریبی داده بود و فریاد میزد هل من ناصر ینصرنی، و کسی جواب حسین رو نمیداد. یه شیشه دستش بود. ام سلمه گفت یا رسول الله این چیه؟ فرمود ام سلمه بیا این دستت باشه، این خاک کربلاست، هر وقت تبدیل به خون شد بدان که حسین رو کشتن. ام سلمه میگه این شیشه رو گرفتم، تا روزی که امام حسین از مدینه گفت میخوام برم، اومدم جلوش رو گرفتم. حالا اینجا میخونم چی گفت و امام حسین جواب ام سلمه چی گفت، مدرکم خوندم. اما قبل از اینکه این بگم، اون قضیه رو اجازه بدید تموم کنم بعد بیام اینجا. ام سلمه میگه امام حسین رفت، ما دیگه بیخبر بودیم، امکانات حالا که نبود، تلفن و تلگراف و خبر و پیک و فلان، و مدتی بیخبر بودیم. روز عاشورا بود، من تو مدینه دیدم عجیب دلم گرفته، خدایا امروز چرا دلم گرفته، امروز چرا بغض گلومو گرفته. رفتم کنار قبر پیغمبر، شاید دلم واشه. اومدم خونه دراز کشیدم، دیدم هاتفی تو آسمان ندا میزنه، ایها القوم قاتلون حسینا ابشروا بالعذاب و تذلیل،
قد لعنتم علی لسان موسی و عیسی و حامل الانجیل و داوود و حامل الانجیل. یه دفعه پریدم خدایا صحبت قتل حسین چی شد؟ ایها القوم جاهلون قتل حسینا چیه؟ رفتم سراغ شیشه، دیدم شیشه تبدیل به خون شده. مجلس عزا رو من از همونجا شروع کردم. امام سلمه میگه اومدم جلو امام حسین رو بگیرم، آقا جون کوفه میخواید بری؟ مردم کوفه با باباتون چه کردن؟ با برادرتون چه کردن؟ قال الحسین یا امه، به ام سلمه چون زن پیغمبر بود، حکم مادر بزرگشون رو داشت، محرم هم بود، ام سلمه به اینها ارادت نشون میداد، زن متدینه ایست. امام حسین فرمود یا امه مادر جان، و انا اعلم انی مقتول مذبوح ظلما، من بهتر میدونم که باید منو ذبح کنن، ظالمانه منو بکشن، باید شهید بشم، و عدوانن و من باید مورد ستم قرار بگیرم، و قد شاء عز و جل ایرا حرمی و رحتی مشردین و اطفالی مذبوحین معصورین مقیدین، و من خوب میدونم که خدا اینجوری خواسته که خانواده من آواره بیابونها بشن، من اینو میدونم که خدا خواسته زن و بچه من تو قل و زنجیر قرار بگیرن، و هم یستغیثون فلا یجدون ناصرا، و اونها کمک بطلبن اما کسی به جواب اونها بر نخیزه. ولی خب پس برای چی داری میری؟ اینا رو که میدونی. ببینید من میدونم میتوانم اینو 500 تومن بفروشم، ولی قیمت اصلیشم 100 تومنه. شما نیاز داری، مشکل داری، میگم آقا 50 تومن به شما دادم ببر. این حکیمه، چون واقعیت رو میبینه، 50 تومن رو گذاشت، چه میخواد؟ من میدانم باید زن و بچه‌م رو تو اسارت ببینم، من میدانم باید قل و زنجیر تو گردن بچه‌هام ببینم، من میدونم ان الله شان یراک قتیلا. چرا؟ چون در قبال این کار حقیقت برای مردم روشن بشه، ارزش ها معلوم بشه. اون وقت اگه وقتی کسی حقیقت را برای دیگران روشن می کند، آقا خورشید همیشه می درخشه، او خورشید عالم وجوده. اون وقت هر کسی در هر گوشه عالم، اصفهان بودم یه سالی، شبیه این بحث بیه مناسبت دیگه، یعنی با یه تفاوتی داشتم مطرح میکردم، یه آقای اومد گفت آقا بله من اینو خودم تجربه کردم، من توی یکی از کشورهای غربی مهمان پسرم بودم، صاحب خونه پسرم مسیحی بود و غیر مسلمان و خارجی، ولی پسری داشت اسمشو صدا میزد حسین. من از پسرم پرسیدم صاحب خونت مسلمانه؟ گفت نه. گفتم این مثلا شرقیه؟ گفت نه، این اصلا اهل این مملکته. گفتم این چطوری؟ اسم بچه‌ش حسینه. گفت منم از ایشون پرسیدم. میدونی چی گفت؟ گفت من یک سال اتفاق افتاد اومدم ایران، روز عاشورا بوده، گفت من نمیدونستم عاشورا چیه، مال قبله. خب آشنایی اونجوری هم رسانه‌های عمومی مثل حال حالا الحمدلله یه مقداری فرق کرده، این مقدار اطلاع نداشتن، رفتن بحث کردن، توضیح دادن، کنفرانس ها دادن، یه مطالبی تو جهان به گوش بقیه داره میرسه. گفت خیلی نمیدیدم همه شهر سیاس، از فرودگاه سیاه، مردم همه لباس سیاه، همه حالتها افسرده، چیه این مملکت، این کشور، این شهر چیه؟ بعد اومدم تو خیابون دیدم همه خودشونو میزنن، گفتم چه خبره؟ فقط دیدم یه کلمه، هم میگن حسین حسین، هر وقت کلمه حسین میگفتن من دلم هره میریخت و این اسم دل منو گرفت. پسرم نداشتم، همونجا چنان دلم جذب این نام شد، من چیزی نمیفهمیدم اصلا حسین کیه. بعد پرسیدم، گفتم اینقدر از این نام خوشم آمد که اگر خدا به من پسر بده اسمو میذارم حسین. رو گفتم اینو دنبالشو بگی این شیعه میشه، بیچاره نمیدونه همین مقدار. آقا خورشید رو کسی هست بگه بدم میاد؟ امام حسین میگه من میخوام خورشید عالم وجود بشم، برای خورشید عالم وجود باید سوخت و نور داد. رضا من پس به حکمتی، حکمت من چیه؟ شیعه که حسین دوست داری، اگه میخوای به اون درجات حکمتی برسی، نرفع و درجات، خود تو آماده کن در راه حق بسوزی، سوختن راه حق رو بپذیر. سوختن راه حق که میگم نه به این معنی که واقعا باید ما شب و روز تو آتش باشیم، یه مقدار تا اول از گناه بگذر، پله اول. امشب بیا قصد کنیم، عهد کنیم با حضرت ابوالفضل قمر بنی هاشم، من امشب یه قرارداد با شما امضا میکنم، عهد میکنم دور گناه رو به قول عوام الناس خیت بکشم،
اینو بذاریم کنار. ببین تا سال دیگه شب تاسوعا چه چیزایی بهت میدن. دو، یه عهد دیگه با حضرت علی اکبر ببندیم. یا حضرت علی اکبر، من با عمو جانت از تولفز عهد بستم گناه نکنم، با شما هم عهد میبندم واجباتم مقید بشم. یا امام حسین، فردا شبم شب عاشورا میام دامن شما رو میگیرم، میگم با برادرت از تولفز یه عهد بستم، با علی اکبر دی عهد بستم، ولی از شما یه کمک میخوام، کمک کن رو عهدم واسم. به خدا قسم صادقانه بخوایم، البته اینم بگم، یقین دارم شیطانم به فهمه نیروشو بسیج میکنه، ولی آقا ابوالفضل تا دست نده که به اون مقام نمیرسه، ابوالفضل تا فرق نده که به این مقام نمیرسه، لذا در این راه و اونجا میرسه. یه شاعری، حالا حکمت امام حسین انشالله ادامش عمری باشه فردا شب بگیم، فرصت ایجاب اجازه نمیده، یه شاعری یه ذوق خوبی به کار برده، میگه شما وقتی که ماه بالا میاد شب 14، دریا آبش میاد بالا، مد موج میزنه، او اومده با ذوق شاعرانه خودش میخواد بگه دریا هم از عشق ابوالفضل و آتش ابوالفضل جوشش داره، در حسرت اون کفی که از آب برداشت و فرو فکند و بگذاشت، هر موج بیاد اون کف و چنگ، کوبت سرخیش رو به هر سنگ. هر موج بیاد اون کف و چنگ، کوبت سرخیش را به هر سنگ، چون ماه به 14 براید، دریا به گمان فراتر آید. ماه شب 14 خیال میکنیم ماه قمر بنی هاشمه، چون ماه به 14 براید، دریا به گمان فراتر آید. ای بحر بهل خیال باطل، این ماه کجا و بو فضائل. ای بحر بهل خیال باطل، این ماه کجا و بو فضائل. جناب فاطمه ام البنین رو به ازدواج امیرالمؤمنین در آورده، بعد از شهادت حضرت زهراست، یه مقداری گذشته، عقیل عالم انساب اطلاعات زیادی داره، امیرالمؤمنین و عقیل برادرش که از او خیلی بزرگتر بود، گفت جناب عقیل، جناب داداش، میخوام یه زنی برای من انتخاب کنی که بچه‌هاش بچه‌های قهرمان عجیبی باشه. گفت فاطمه کلابیه رو، جناب فاطمه رو، پدر علی حسابش جدا، مادر کیه؟ وقتی آوردن خانه امیرالمؤمنین علیه السلام علامان نقل، علی جان میشه خواهش کنم منو فاطمه صدا نکنید؟ من کجا؟ من کنیز فاطمه، من اومدم کنیزی بچه های فاطمه رو بکنم، لذا همیشه این رو نشون داد. بعد از واقعه کربلا برای چهار پسر ام البنین در کربلا شهید شده، نمیگه بچه های من، میگه برای حسین گریه میکنه، خم به ابرو نمیاره. ابوالفضل علیه السلام متولد شد، بچه رو غنداقه کردن دادن تو بغل امیرالمؤمنین، مادر نشسته بقیه نشستن، امیرالمؤمنین بند غنداقه رو وا کرد، علامان اقل دوتا دستای کوچولوی ابوالفضل رو در آورد، هی دستا رو میبوسه، عشق میریزه، مادره آقا جون برای چی دست بچه‌م عیبی داره، مشکلی داره؟ نه ام البنین، اون چه من میبینم تو نمیبینی، رب ارنا الاشیاء کما هی، اون چه من میبینم تو نمیبینی. آقا چه میبینی؟ این دست‌ها در دفاعی از حسینم قلم میشود. معرفت مادر رو ببینید، آقا جون قنداقه رو بدید، من قنداقه رو گرفت دور سر امام حسین گردون. خدا به این ابوالفضل هر چی بده جا نداره، به فاطمه ام البنین هر چی بده جا نداره. خدا حکیمه، حکیم میدونه باید به کی چی بده. تمام وجودش رو برای امام حسین گذاشته، در عمرش به امام حسین نمیگه برادر یا سیدی و مولای، آقای من مولای من. لذا وقتی انشاءالله با معرفت مقابل ذریعش بیستیم این زیارت رو بخونیم که ائمه به ما یاد دادن اگه میخواید عمومون ابوالفضل رو زیارت کنید این گونه زیارت کنید: السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین. مطیع لذا عبد صالح است. ابوالفضل علیه السلام مادر اون چنانی، خودش این چنانی، شب 21 رمضانه مولا تو بستره، دیگه لحظات آخر، بالا سر حسن و حسین نشستن، زینبین نشستن، همه جا احترام بچه های فاطمه رو نگه میداره. لذا به امام حسین میگه یا سیدی یا مولا، اینجا بالای بستر نیومده، پایین بستر. یه وقت امیرالمؤمنین دید یکی صورتش رو به کف پاش چسبونده، فرمود عباسم بیا بالا. ابوالفضل علیه السلام 13 سالشه یا 12، امام حسین 30 سالشه، برادر بزرگتره. معمولا دست بچه کوچیکو میذارن تو دست بچه بزرگتر، میگن من بابام دارم میرم، این بچه‌م سنش کمه، تو داداش بزرگتری مواظبش باش. ولی دست ابوالفضل آورد، دست حسین رو گذاشت تو دست عباس، گفت عباسم حسین رو تنها نگذاریم.